أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. صدق الله العلي العظيم. بعرض سلام و احترام خدمت خانواده های عزیز و گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز، با بیان حقوق اولاد بر والدین در این جلسه به یک دیگر از حقوق اولاد بر پدر و مادر اشاره می‌کنیم و آن عبارت است از این حق که پدر و مادر نسبت به دوستان فرزندانشان نظارت و کنترل داشته باشند. نقش دوستان در زندگی برای خرد و بزرگ، زن و مرد، نقش اساسی و مهم است و نقش دوستان برای جوانان و نوجوانان به خصوص از برجستگی بیشتری برخوردار هست، هم به دلیل این که جوانان و نوجوانان در این سن بیشتر با دوستانشون معاشرت و رفت و آمد دارن، هم بازی هستن، هم مجلس هستن، هم کلاس هستن، و از طرف دیگر در همین دوران شخصیت جوانان و نوجوانان شکل می گیرد و نقش دوستان در این دوره از زندگی از این جهت نیز حساسیتی خاصی داره. برای این که به اهمیت این مسئله بیشتر آگاهی پیدا کنیم و بعد هم به وظیفه مهمی که والدین بر دوش داره در این قسمت بیشتر توجه داشته باشیم، یک نکته تاریخی رو خدمت شما عزیزان با استفاده از آیه شریفه که خدمت شما قرائت شد خدمتتون عرض میکنم، و اون عبارت هست از یک واقعی که در تاریخ اسلام سابقه ای داره که دوستانی به نام عقبه ابن ابی معید و عبی در مکه زندگی می کردن. روابط این دو بسیار نزدیک بودن و از قضا عقبه در همسایگی پیامبر گرامی اسلام زندگی می کرد و یکی از کسانی بود که اسباب اذیت و آزار پیامبر اکرم رو بعد از اعلان رسالتش زیاد فراهم میکرد و پیامبر اکرم از دست این شخص اذیت‌های فراوانش شده است. اون چیزی که در این قضیه برای ما در این جلسه مهم است، اون رابطه دوستی است که بین عقبه و عبی وجود داره که در تاریخ آمده است که این دو به احترام همدیگر وقتی یکی از مسافرت برمیگشت مهمانی راه میانداخت و بزرگان و سران قوم رو دعوت میکرد به احترام همدیگر، و از قضا مهمانی که عقبه برگزار میکند و در آن افراد مختلف و گوناگون و از بزرگان رو دعوت میکند، در این مهمانی از پیامبر اکرم نیز دعوت به عمل می آورد بر اساس همون همجواری و همسایگی که وجود داشته است. پیامبر گرامی اسلام شرط پذیرش دعوت خودش را اسلام آوردن عقبه بیان می کند که وقتی مهمانی ترتیب داده می شود و سفره گسترده می شود، پیامبر اکرم از خوردن غذای عقبه سر باز میزند و بر اساس همون شرط بیان میکند که زمانی از غذای تو میل میکنم که شهادتین رو بر زبان جاری کنی و مسلمان شوی. عقبه در یک شرایط قرار میگیرد که از طرف بر اساس سنتی که داشته است بلند شدن یک مهمان از سر سفره بدون اینکه غذای میل کرده باشد برایش سخت بود و از طرف هم شاید خیلی دلش نمیخواست که اسلام رو قبول کنه، اما ناگزیر شد که برای اینکه پیامبر اکرم از غذای او میل کرده باشد شهادتین رو بر زبان جاری کند و ظاهرا اسلام بیاورد. البته این شرط پیامبر اکرم یک دری و روزنه ای رو بر روی عقبه باز کرد و یک بابی به سوی نورانیت و به سوی حقیقت بزرگی به نام توحید و پذیرش خدا یگانه، این زمینه رو برای عقبه فراهم کرد و عقبه می توانست از این شهادتینی که بر زبان جاری کرده بود و از این فرصتی که پیش آمده بود نهایت استفاده را ببرد و اون جهالت و تاریکی و ظلمانیت کفر رو از عمق وجود خودش بزداید. اما این مسئله اتفاق افتاد و شاید هم این زمینه به صورت واقعی برایش فراهم شد، ولی وقتی این آوازه مسلمان شدن عقبه به گوش عبی رسید که دوست دیگرش بود، با صحبت کردن با همدیگر عبی از این که دوستش مسلمان شده است به شدت اظهار ناراحتی کرد و از دوستش ناراحت شد. اما عقبه در اینجا بیان میکند که برای این که دوستش رو از خودش راضی کرده باشد که این اسلام من اسلام واقعی نبود، من ظاهرن تنها بر زبان شهادتین را جاری کردم برای این که حضرت محمد بدون غذا از سر سفره من بلند نشده باشد، اما ته دل همچنان من بر دین قبلی خودم باقی هستم. عبی باور نکرد و شاید هم باور کرده بود، اما برای این که این دری به سوی توحید و یکتاپرستی را به صورت کامل و روی عقبه ببندد آمد اظهار داشت که من باور نمی کنم که تو مسلمان نشده باشی مگر آن که مسلمان نشدن خودت رو به صورت عملی به من نشان بدهی. و آن عبارت است از این که در برابر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیستی، به او توهین کنی و عملا این رو به من نشان بدهی که واقعا مرید او و تسلیم او نشده ای. که متاسفانه عقبه همین کار را انجام میدهد. در تاریخ آمده است که یک مرتبه در هجر اسماعیل در کنار خانه خدا در موقعی که پیامبر اکرم در حال سجده هست، خب عمامه را به گردن حضرت می اندازد و نزدیک هست که حضرت را خفه کند تا با مداخله دیگران از این کار دست می کشد و بار دیگر دوباره همین دوستش عبی به او پیشنهاد می کند که برای این که واقعا دوستیت را به من نشان داده باشی باید عملا صحنه تحقیر و توهین دیگر را فراهم کنی، که توهین دیگر در حق پیامبر اکرم انجام می دهد. اون چیزی که برای ما مهم است این است که میبینیم چقدر در این قضیه این مسئله دوست بد خودش را به صورت برجسته نشان میدهد. خب در یکی از این توهین ها هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عقبه بیان میکند که خارج از مکه با شما روبرو نخواهم شد مگر آنکه دستور دهم که گردنت را بزنم، که اتفاقا در جنگ بدر که اولین جنگ رویارویی مشرکین قریش با نیروهای اسلام هست، در همین جنگ بعد عقبه اسیر می شود و به فرمان پیامبر اکرم توسط امیرالمومنین علی علیه السلام کشته می شود و در این هنگام هست که زبان حال یا زبان قال عقبه در آیه شریفه مطرح می شود که اونجا بیان میکند که چنین افرادی در روز قیامت با یک چنین حسرتی روبرو میشود که یوم یعض الظالم علی یده، در چنین روزی افراد ستمکار و گناهکار دستان خودشون رو میگزند از شدت ناراحتی و از شدت خشمی که دارن و میگویند یقول یا لیتنی تخست و مر رسول سبیل، ای کاش با پیامبر دوستی برقرار میکردم، راه پیامبر را دنبال میکردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، ای وای بر من کاش فلانی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، برای این که مرا بعد از آنی که به هدایت رسیده بودم از ذکر و یاد خدا باز داشت و مرا گمراه ساخت. و کان شیطان و للانسان خذولا، و این شیطان است که همواره در پی نابود کردن انسان، در پی از بین بردن انسان است. خب در این صحنه میبینیم که نقش دوست اینقدر در زندگی تأثیرگذار هست و به همین جهت هم در روایات ما به این مسئله نهایت تأکید صورت گرفته است که باید در انتخاب دوست نهایت دقت را داشته باشیم، به گونه‌ای که در اشعار فارسی هم این حقیقت روشن شده است که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی اگر بر اساس رابطه طبیعی نگاه کنیم، فرزند نوح نبی باید پیغمبرزاده هست، شخص هدایت یافته‌ای باشد و تحت تربیت پدر قرار بگیرد، اما وقت مدت با دوستان بد معاشرت و نشست و برخاست می کند، در حقیقت تابع و تسلیم دوستان می شود و از نبوت پدرش هم بهره نمی برد. این یک حقیقت واضح هست. از پیامبر گرامی اسلام نیز در همین زمینه روایتی در زمینه دوستان خوب نقل شده است که حضرت می فرماید مثل الجلیس صالح مثل العطار، که همنشین خوب، همنشین شایسته مثلش مثل عطار هست، شخصی که عطر فروش هست، مغازه‌ای که عطر فروشی هست. این لم یعطک من عطره، هرچند این عطار از عطر خودش هم به انسان چیزی ندهد، اصابک من ریحه، اما بوی خوش این عطر همچنان به انسان میرسد. و این نقش یک شخصی شایسته است که هرچند به صورت ناخودآگاه بهره های از او برای انسان میرسد و انسان از او بهره مند میشود. در همین زمینه حتی دوست به عنوان معیار شناخت افراد نیز معرفی شده است که دوست میتواند آینه تمام نمای انسان باشد. در روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است که میفرماید و من اشتبه علیکم امره ولم تعرف دینه، اگر کسی برای شما مشتبه شد، ندانستید که این آدم آدم خوبی هست، آدم بد است، بر چه دینی هست و چه ویژگی و خصوصیاتی دارد، حضرت می فرماید فنظرو الی خلطائه، به دوستانش نگاه کنید که با چه کسی نشست و برخاست داره، با چه کسان معاشرت داره. و این کان و اهل دین الله، اگر دوستانش دوستانی باشند که اهل دین خدا باشد، انسان‌های متدین باشد، فهو علی دین الله، از اینجا می‌فهمیم که این شخص هم بر دین خدا هست، انسان متدین و صالح هست. اما اگر می‌بینید دوستان ناباب داره، از دوستان ناباب می‌شود به ناباب بودن خود انسان هم پی برد. و با توجه به این وظیفه مهم است که نقش پدر و مادر در کنترل دوستان یک نقش ویژه‌ای هست که باید پدر و مادر مترصد باشد، مراقب باشد دوستانشون با چه کسانی رفت و آمد داره، و حتی در انتخاب دوست پدر و مادر میتواند نقش برجسته‌ای داشته باشد. مثلا در همین که پدر و مادر با چه خانواده‌های رابطه دوستی برقرار بکنند، یا با چه افرادی، با دارای چه شغلی با اینها رفت آمد داشته باشد، در نتیجه همین رفت آمدهای پدر و مادر فرزندانشون هم با فرزندان اونها آشنا می شود. در این که پدر و مادر فرزندشون رو در کدوم مدرسه ثبت نام می کنن، و در این که برای گردش و تفریح به چه جاهایی می روند، همه اینها در انتخاب دوست فرزندانشون تأثیرگذار هست. و به همین جهت پدر و مادر می توانند قبل از آن که فرزندانشون به انتخاب دوست رسیده باشند، در نحوه ارتباط با افراد مختلف مراقبت داشته باشند که چگونه با چه خانواده های رفت آمد بکنند، با چه کسانی نشست و برخاست داشته باشند، به چه مناطقی، به چه جایی بروند که فرزندانشون بعدن وقتی با اونها آشنا میشوند و دوست انتخاب میکنند بدانند چه سرنوشتی و آیندهی به سراغشون خواهد آمد. نکات ریزتری مطرح هست که انشاءالله در ادامه خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.